بنده دانشجو رشته آموزش ابتدایی ترم 5.
این رشته آموزش ابتدایی که الان با خانم هم مشترک هستیم یعنی چی؟ چی کار قرار بکنی؟
یعنی که بعد از اینکه 4 سال تحصیلمون تموم شد در مقطع ابتدایی به در واقع تحصیل بله تدریس میپردازیم.
آها، در فقط در مقطع ابتدایی میتونیم دیگه تدریس کنیم. مهدی یک بعد اینجوری بگم کاغذاشم آورده و
فامیلی صدا کنیم بهتره. ملکی نیا شاه سمن.
آره ملکی، آخه بگم ملکی نیا شاه سمن شبیه مدرسه میشه. ملکی نیا تغذیه چی آورده؟ ما هم
از همین مدرسه
ها مدرسه واقعا پاکترین فضا همون فضاست و اتفاقا اگر اون فضا خوب مدیریت و کنترل بشه باعث میشه که این نهال های عزیز خوب رشد بکنن و در مسیر نور قرار بگیرن. خب برمیگردیم، مهمان عزیزمون به جمع ما اضافه خواهند شد. بحث اینجاست که اتفاقا در حوزه‌ای که قرار دانش آموزان به جاهای خوب برسن در کشور چه کسانی صلاحیت دارن بالا سر این دانش آموزان بایستن و هم علم رو هم تربیت رو کنترل بکنن، هم آموزش هم پرورش، چیزی که شاید یک مقدار مغفول مونده در سالهای گذشته بحث پرورش هم هست و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش هم راجع به این قضیه خیلی تاکید داشته. عرض به خدمت شما باشه که جناب آقای دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به جمع ما اضافه شدن. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و مخصوصا شما عزیزان و خوشحالم که در این حال هوای بسیار دلانگیز دانشجویی در این استودیو ایجاد شده شرکت کردم.
درود بر شما. ما خوشحالیم که شما به عنوان یک شخص حقوقی درجه یک در کشورمون در جمع دانشجوها حضور پیدا کردید. من فکر میکنم حضور شما در استودیوی ما خودش یه اتفاق پربرکت و جالب هست، به دلیل اینکه گاهی وقتا فاصله مدیر و شهروند یا دانشجو انقدر زیاد میشه که این بیخبری باعث یک سری اتفاقات نابسامان میشه. در صورت ما غنیمت میشماریم حضور حضرت عالی رو.
خب
بفرمایید، دانشگاه فرهنگیان و دغدغه هایی که شما نوشتید، بریم سراغ اصل مطلب. چیا تو ذهن شما از عنوان دانشجو؟
من در واقع یه تاریخچه از دانشگاه فرهنگیان در رابطه با همین بحث تأسیسش تا بحث کسورات خدمتون سریع عرض کنم.
من نظرم یه چیزی آقای ملکی نیای عزیز، دغدغه تو به عنوان دانشجوی الان دانشگاه فرهنگیان بگو. خیلی همون میشناسیم دانشگاه فرهنگیان.
دغدغه اصلی دانشگاه فرهنگیان در واقع اون سیاست‌گذاری هایی هستش که برای این دانشگاه اتفاق افتاده.
خب چطور؟
خب ما در حالا به عنوان نماینده شورای صنفی دانشگاه،
بله،
کل کشور 72,000 نفر دانشجو معلم، یه سری مواردی هستش هم داخل اساسنامه هم قانونهایی که تصویب شده برای این دانشگاه که اعتراضات و مسائلی رو برای دانشجوها پیش آورده.
خب
من چندین مورد رو حالا اینجا یادداشت کردم که
تیتروار
هر کدومشون رو میگم. دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه در واقع منتسب به دولته و زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش هستش. در واقع ما از سرانه آموزشی و قضایی وزارت علوم برخوردار نیستیم و این یکی از مهمترین مسائلی هستش که برای دانشجو معلمان این مرزبون مطرحه.
خب
مورد دومی که من میخوام بهتون بگم بحث این هستش که دوستانی که حالا با علم حقوق آشنا هستن مکررن این موضوع رو بیان کردن که یک سری قانونای تصویب کردن. حالا من قانوناشو بهتون میگم. تبصره یک ماده 6 قانون خدمات آموزش و پرورش،
خب،
متعهدین خدمت که همون دانش معلم باشه، وزارت آموزش پرورش در واقع طبق این قانون 45% از حقوق دانش معلمان کسر میکنه که تو ایام کرونا در واقع این مبلغ رو اومدن به 25% کاهش دادن. یعنی ما برای استفاده از آموزش مجازی دانشگاه 25% از حقوق خودمون رو هر ماه از دست میدیم که حالا من عرض میکنم خدمتون در جلوتر. و مورد سوم و آخری که میخوام بهشون حالا عرض کنم خدمتتون، امکانات ضعیف و قلت نیروی خدماتی داخل دانشگاهه. حالا من به عنوان نماینده دانشجوها من موظفم که این رو بگم، حالا جاش داخل برنامه نیست. صفهای داخل پردیسها و مراکز دانشگاه فرهنگیان وجود داره که حدوداً 300 تا 400 نفره، یعنی برای تهیه غذا دوستان 40 دقیقه تا 50
الان مگه غذا میدن؟
الان که نه، من برای زمان پس کرونا و قبل از کرونا.
از الان خیزو برداشتی دیگه؟
بله بله.
خب خوب دوستان برای نگریز خوبه.
آره 40 دقیقه در واقع داخل این صف وای میستن، یعنی برای یک معلم در شأنش نیست که برای تهیه غذا حداقلی امکانات حداقلی 40 دقیقه داخل صف باشه. و خب یه موضوع دیگه ای هم که هسته، شفافیت مالی دانشگاه. ما از مسئولین دانشگاه از طریق تشکل‌های خودمون، شورای صنفی، بسیج و موارد دیگه، در واقع اینو بارها درخواست کردیم که شفافیت مالی داشته باشن. طبق سازمان مرکز، اعلام سازمان مرکزی، 72 هزار نفر دانشجو معلم داخل دانشگاه فرهنگیان در حال تحصیل هستن. ما حالا از 72 هزار نفر 50 هزار نفرشون رو میگیم. 25% از حقوق این 50 هزار نفر با احتساب نرخ دلار روز در ماه 1.5 میلیون دلار در واقع درآمد داره برای دانشگاه فرهنگیان. ما میخواییم بدونیم که اگه دانشگاه، خب این مبلغ رو من حداقل عرض کردم، خیلی بیشتر از این مبلغ هستش، اگه 1.5 میلیون دلار در واقع اگه درآمد داره، خب شفافیت مالی باید داشته باشه. ما بدونیم چطور این مبلغ خرج میشه که دانشگاه فرهنگیان امکانات حداقلی هنوز براش فراهم نیست. سلف خوب، کلاس متناسب با دانشگاه‌های دولتی دیگه. ما بالاخره داخل دانشگاهمون رتبه‌های برتر کم نداریم، رتبه 2 کنکور کشور رو داشتیم، رتبه 14 کنکور.
بسیار خوب، دغدغه‌ای که مطرحه دیگه.
بله.
آقای دکتر شنیدن. خانم مولق چه خبر؟
کلی خبر دارم که مربوط میشه به اینکه باز کنکور سر و صدا به پا کرده و بحثاش بسیار بسیار مختلفه.
اما قبل از آقای منادی ان شاءالله خیلی خوب باید بپرسیم که چه خبر داستانش به کجا میرسه. خب
آره، ولی قبل از اینکه برم سراغ این بحث جذاب کنکور، باید بگم که معاون آموزشی وزیر بهداشت گفته که از نظر قانونی امکان تغییر تاریخ آزمون دستیاری نیست و گفتن که اینگونه نیست که فکر میکنید من میتونم آزمون رو از اسفند ماه به راحتی تغییر بدم. حقدوس معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته به دلیل اینکه آزمون به صورت روتین اسفند ماه بوده، اگه دوباره ستاد کرونا اعلام بکنه که مجدداً تاریخ آزمون رو تغییر بدیم، حتی ستاد کرونا میتونه مصوبات مجلس رو هم وتو بکنه و گفته اینگونه نیست که فکر میکنید که من هر وقت بخوام میتونم تاریخ آزمون رو از اسفند ماه تغییر بدم. و گفتن که منطق قرارگیری آزمون در اسفند ماه اینه که امکان انجام فرایند در 120 روز انجام بشه و همینطور داوطلبان باید این امکان رو داشته باشن که از نظر اسکان مشکل خودشونو حل بکنن و ادهی فشار میارن که آزمون تغییر بکنه، اما ادهی هم اصرار دارن که تغییر نکنه. از نظر قانونی این امکان پذیر نیست. ادهی هم فشار میارن که آزمون تغییر بکنه، ادهی هم دوباره فشار میارن که تغییر نکنه. از نظر قانونی هم مشکل پیدا کردن. یعنی آقای علی خانی، سیستم قشنگ روی فشار داره میچرخه.
کامبیزم حرفاشو بشنویم، برمیگردیم با آقای دکتر بحث رو شروع میکنیم.
اون ببخشید نکنم به عثمانی کنم. سلام علیکم، سلام علیکم حواس آقا، خیلی وقت سم چکتم فضلتون بکن چه دروت آقا ردیفی حواس آقا جون، رباتون کجاست؟
همون دست چپ تو نگاه کن، همون جاست کامبیز جون.
آن دیدم دیدم.
خب هرچیت که زرد چی بگینی؟ خب یه روپ زیبا بردارم یادت چونه تو خمرق، اگه خب یه دن روغنم خوبه، یه ذره حله اوله چیپ سر خوبیه و پفک و مفک و بیسکویت، اینم که شیر کاکاو نشیر ساده، شکلات صبحونم بردارم جهندم و زرر. خب اینم یه آب میوه که همچین بدنم خوش شده، ذره خوبه این صفا کنیم. خوبه دیگه هم خوبه. آره خوبه خوبه خوبه. خب عباس آقا جون، عباس آقا بفرمایین. عباس آقا
همینا بود کامیز جون.
جان بله
۳۰۰ تومن میشه.
اوه عباس آقا بابا چه گرونه. آقا تخم مرغه؟ این تخم مرغه یا تخم طلای؟ تخم مرغه دیگه.
دیگه همه چی داره روز به روز گرون میشه دیگه کامیز جون.
بابا عباس آقا ای داده برام، بیا شو بفرمایید اینم کارتم.
رمز تو بگو.
6 5 4 3
2 می موجوده نداره که کامیزیون.
ای بابا اگ آخه دیشب او بریختن که بابا چطور موجودی نداره حواس قف
ها چه میدونم.
خب بذار گوشیمو چک کنم. میگه 450 کم شده که عجب. و ای بابا
برای چی؟
خب چه میدونم والا بابا احتمالا دانشگاه کم کرده دیگه.
دانشگاه؟ کامیز جون دانشگاه که پول نواز کم کنه قایدتا.
بابا اینم شانس ماه دیگه بابا. دانشگاه فرنگیان رفتیم که حداقل فرنگی بشیم. ای از همون پول کم میکنن. ای کم میکنن.
برای چی آخه کامیز جون؟
کیوونه شبای برره یایته میگفته که پول بده پول بده پول زور بده به من. همون توری هم دیگه بابا از همون ای پول میگیرن ای پول زور میگیرن از همون.
ای بابا شاله که حل بشه کارت کامیز جون. حالا اینو میزنم به حسابت برو دفعه بعد بیا حساب میکنم داشته من.
بازم دم شما گرم عباس آقا به فکر مایی. کاش همه یه عباس آقا تو زندگیشون داشته باشن. ای خدا
چی که تو هم کامیز جون داشتی حرفا چیه؟ برو به سلامت.
بله بله بسیار خوب خیلی مخلصم ارادت دارم چک کردم حواس آقا فدات کنم قربونت ارادت نقطه.
خب آقای دکتر منادی شما صحبت های بچه ها رو کامل البته نشنیدید، هم صحبت مهدی رو شنیدید، فعلا خانم مبلغ هم که یک سری خبرهایی رو خوندن. از نظر قانونی چطور داره پیش میره؟
بنده خیلی افتخار میکنم جزء مؤسسین دانشگاه فرهنگیان هستم. در سال 90 که از آن من مجلس هشتم نماینده بودم و نایب رئیس اول کمیسیون برنامه‌ریزی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون ترفیق بودم که یه بندی رو آوردیم یک ساله که بودجه برای تأسیس دانشگاه فرهنگیان گذاشتیم که این دانشگاه شروع به کار بکنه، چون به شدت معتقد بودیم که دانشگاه فرهنگیان باید باشه و تربیت معلم‌ها در یک فاز جدیدی در قالب دانشگاه ادامه کار بدن.
واقعا هم تصمیم خوبی بود.
بله خیلی کار بزرگ و خوبی بود که متاسفانه در مسیر با یه سری فراز و نشیب‌هایی برخورد کرد و یه دیدگاه‌هایی بر دانشگاه حاکم شد که منجر به تضعیف دانشگاه شد، ولی الحمدلله الان اون دیدگاه‌ها رفته و دیدگاه‌های تقویت کننده دانشگاه رو ما الان داریم. و خب یه نگاهی هم هست بحث این که وزارت علوم تولیداتی داره، دانشگاه‌هاش نیروهای خوبی رو در حوزه علوم پایه تربیت میکنه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میده بیرون. خب اینا از بازار کار بهره‌مند نیستن. چرا؟ برای اینکه بازار کار رو از زمان دیپلم یک عده اومدن پر کردن در دانشگاه فرهنگیان، هم دانشجو شدن و هم در آخر شاغل در یک شغل بسیار خوب و مناسب آبرومند در جامعه ما.
بله
و هر حال یکی از دلایل اساسی که ما برای دانشگاه فرهنگیان اعتقاد داریم اینه که آموزش و پرورش در واقع دو تا کفه داره ترازوش، یکی آموزشه یکی پرورشه. در یه ایام خاصی کل آموزش متشکل از فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات و دینی آموزش هایی میداد معلمای مختلف، و اون کفه دیگه ترازوی نفری بود به نام دبیر یا معلم پرورشی که اون یعنی یک طرف کل ماجرا اون بود.
اکثرا حالا ما میرفتیم ورزش میکردیم.
بله که معلوم نبود که آدم صلاحیت این کار رو داره، آیا جامعیت داره که بتونه این همه نیاز رو در حوزه رفتاری بچه های مردم پاسخ بده یا نه.
بله
دانشگاه فرهنگیان یکی از بابهاش این بود که ما شخصیت هایی رو بیاریم در دانشگاه تربیت بکنیم که فیزیک یاد بگیره، شیمی یاد بگیره. من خب ویرولوژیستم، خودم ویروس شناس هستم و 35 سالم الان 36 سالم کار معلمی انجام میدم. از بابا آبداد و لوح تدریس ها رو گفتیم تا الان که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم، همه عمرمون در آموزش بوده.
بله.
اعتقادی که داریم پرورش اینطوری نیست که جدا کنی بگی یا یه نفر پرورش بقیه آموزش.
آفره.
پرورش بله. در دل آموزش هستش. کسی که معلم فیزیک میشه و این باید خودش جهان بینیش طوری باشه که بدونه که اون علمی که داره علم نافعه و بتونه بچه ها رو هم به علم سوق بده و هم به خالق علم و هم اون که منویات خالق علم چیه و چه انتظاری از عالم داره. اذا فسد العالم فسد العالم، اگه یه عالمی فاسد بشه عالم فاسد میشه. حرف بله. بسیار مهمی هستش.
خب دانشگاه فرهنگیان اومد برای
بله دانشگاه فرهنگیان
این قضیه
الان. خب دانشگاه فرهنگیان که اومد خب در واقع فیدر یا تغذیه کننده آموزش پرورش بود، نیازهای معلم آموزش پرورش تامین میکرد. در یه مقطعی به شدت عدد اومد روی 3000 نفر، الان بالای 20000 نفر در سال مجوزم گرفتن، خروجی داره. ولی با همه این اوصاف دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی خروجی هاش میاد به عنوان معلم و معلم های فنی. الان ما سالیان 13000 نفر کم داریم، یعنی این دو دانشگاه فول کار بکنن با 13000 نفر کمه. خب ما این 13000 نفر رو چیکار کنیم؟ در آیین نامه این دانشگاه ماده 28 داریم، در فرهنگیان دانشگاه تربیت فنی دبیر فنی شهید رجایی ماده 1ش میگه که میشه از بیرون از دانشگاه طی آموزشی در طی آزمونی افرادی رو لیسانس دارن جلب کرد
یه سری آموزش
و یک سال اینها رو دوره تربیت آموزش معلمی داد. ما مثلا که معلم هستیم ما دوره دیدیم، ما مثلا فرضاً فن نحوه، فن بیان، فن معلمی، فن تدریس ادبیات، ما آدم داریم لیسانس فیزیک، فیزیک خیلی خوب بلده، شاید در حد انشتین،
بله،
در حد نیوتن به اصطلاح، ولی بلد نیست اینو یاد بده.
بله،
بلد بودن یک چیزی با بلد بودن یاد دادن آن دو چیز متفاوت هستش. کسی که معلم ادبیات خودش شاید خوب شعر بگه بخونه، ولی اینکه بتونه اینو منتقل کنه اینم یه هنر دیگه در کنار این کار هستش. به هر حال ما الان یک تعداد دغدغه‌هایی داریم. ما هفته گذشته، خب بنده عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم، آقای رئیس جمهور بود، آقای رئیسی بود، آقای قالیباف و همه تقریبا دانشمندان تراز اول عضو این شورا هستند. سیاست‌گذاری نحوه جذب سرمایه انسانی یا نیروی انسانی در این شورا مطرح شد و در همون جلسه تصویب شد و اولین منات و ملاک معلمی رو این مجموعه، این سیاست‌ها جذب همه در دانشگاه فرهنگیان قرار داد.
جذب همه،
بله، باید کسی که بخواد دانشگاه معلم بشه باید بیاد یا دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت فنی دبیر فنی شهید رجایی. یک بندی گذاشت که اون آدم‌های اضافه ای که کم داریم، در واقع معلم کم داریم، برس یک راه اجازه داد که بره ساختارش درست کنه این دو تا دانشگاه به چه شکلی از بیرون جذب کنه لیسانس آماده. خب وزیر محترم علوم یه نامه‌ای داد به مقام معظم رهبری. البته من خاطرم همین سه‌شنبه وزیر محترم علوم در همون جلسه تبیین سیاست‌های دانشگاه فرهنگیان،
بله،
دیدن که اونجا معترض آقای غلامی به نحوه این سیاست گذاری ها. به هر حال حق هم داره، بلکه یه دانشگاهی که تولید میکنه، شما یه کارخونه ای هستی کالایی رو تولید میکنی، اگه موجودی انبارت بره بالا یعنی جنست رو دستت مونده. دانشگاه ها خب تولید میکنن لیسانس میده بیرون ولی جذب بازار کار نمیشن، انگار تو انبار اینا موجودی انبار رفته بالا.
خب مثلا همینه دیگه،
بله. الان بحثی که در همین سیاست گذاری داشتیم مسببات اینها، خب میگن که ما هم این هم آدمه، مثلا شریف میگه من بهترین لیسانس ریاضی میرم بیرون، لیسانس فیزیک شیمی ادبیات دانشگاه دیگه، خب اینا رو هم جذب کنید که اینجا پیش بینی شد از اینا هم جذب بشه. و یک اختلافاتی هست در بحث مسئله که آقای دانشجوی عزیزمون که
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون وارد شدم، قبل از اینکه وارد بحث دوست عزیزمون بشیم ما یه فاصله بگیریم تا اینجا صحبت‌های شما رو شنیدیم، میخوام بریم دیگه سراغ اصل مطلب، ببینم که الان دیگه رئیس کمیسیون آموزش مجلس حضور دارن، شما دغدغتون رو من دوست دارم مستقیم مطرح کنیم. یه فاصله میگیریم برمیگردیم با شما هستیم.
تیتر این هفته دانشگاه فرهنگیان. دانشگاه فرهنگیان با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن 1391 اولین دانشجویان کارشناسی پیوسته خود را پذیرش کرده است. اگرچه با اندکی دقت در تاریخ آموزش عالی کشورمان در میابیم که نخستین دانشگاه های ایران معاصر تربیت معلم دارالفنون و سپس دانش سرای تربیت معلم بودند و صحیح تر آن است که برخلاف ادعای مسئولین مبنی بر عمر تقریبا 10 ساله دانشگاه، تاریخچه 100 ساله تربیت معلم ایران را مورد نظر قرار دهیم.
متشکرم که ما رو میشنوید. آقا مهدی، دغدغه شما الان نماینده مجلس به خصوص تو حوزه‌های حقوقی بفرمایید که ببینیم چیکار میشه کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور
و متشکرم که میرید سر اصل مطلب. جسارتا
چشم، حتما. همونطور که شما اشاره کردید دانشگاه فرهنگیان دانشگاه نوپاییه، ولی خب تاریخچه دیرینه و قدمت 100 ساله داره.
بله.
و بیش از حدود 98 پردیس و مرکز در سراسر کشور داره. با این گستره عظیم متاسفانه این دانشگاه مورد بیمهری و کم لطفی قرار گرفته. ببینید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری، تنها مسیر برای جذب معلم باید دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشه. اینجا هم منظور اون دوره 4 ساله است که داوطلبا از طریق کنکور وارد میشن. اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که مسئولین ما اعتقادی به تربیت معلم ندارن، مسیرهایی رو در عرض دانشگاه فرهنگیان برای ورود به حرفه معلمی ایجاد کردن، از قانون تعیین تکلیف حق التدریس گرفته تا بحث طرح خرید خدمات آموزشی تا طرح بحث ماده 28.
بله.
ببینید اینها دارن در واقع از چالش کمبود معلم در آموزش و پرورش برای جذب نیروهای غیر تخصصی و ارزان سوء استفاده میکنن که این کار غلطه.
میگید این یک ساله‌ای که دکتر فرمودن باعث میشه؟
حالا عرض میکنم خدمتتون، رهبری صراحتا میفرمایند مجلس شورای اسلامی باید در تصویب طرحا به گونه عمل کنه که خارج از مسیر این دو دانشگاه ورودی به آموزش و پرورش ما نداشته باشیم. هنوز ما 2 ماه از فرمایشات حضرت آیت الله خامنه‌ای نگذشته. خب. همین اخیر وزیر که آقای دکتر هم اشاره کردن نامه‌ای زدن به رهبری مبنی بر تعطیلی دانشگاه فرهنگیان که ما چیکار بکنیم، این 4 ساله دانشگاه فرهنگیان رو حذف بکنیم به جاش فقط ماده 28 بگیریم. آقا ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان میگه که تأمین بخشی از نیازهای آموزش و پرورش، نیازهای خاص آموزش و پرورش از طریق فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگه باشه، راه اصلی نیست. آقایون دارن اینو به عنوان راه اصلی، یعنی دارن اون راهی که 4 ساله بود رو حذف میکنن، اینو به عنوان تنها راهی که ورود به آموزش و پرورش مطرح میکنن.
من چیزی که متوجه شدم معنا نیست اون کلا حذف بشه. درسته آقای دکتر، اون
حذف نمیشه، قانون خب. داره نمیشه. من یه ببینید قانون مجلس رو الان یه خبری هم خانم مجری میخوندن که فلان معاون وزیر گفته که ستاد ملی کرونا حتی مجلس هم به تو میکنه. ما تو کشورم هیچ کس جرأت نداره و نمیتونه مجلس رو به تو کنه. مجلس قانون داره و قانونش مشخصه، اون قانون داره، مصوبه داره. درخواستی کرده از در واقع رهبری که از این مسئله
درخواست غلطی کردن،
دیپلم نگیرید، از لیسانس بگیرید.
حالا درخواست میتونه باشه، حالا درست یا غلطش
ولی فکر نکنم خیلی نتیجه‌ای بگیرن واقعا دانشگاه فرهنگیان.
شما روی کرده روی کرده مجلس چیه به این قضیه؟
روی کرده مجلس واقعا حمایت از دانشگاه فرهنگیان. من اخیرا یه نامه‌ای نوشتم به آقای وزیر علوم که آقای دکتر و آقای وزیر محترم آموزش پرورش، شما که دانشگاه هستید، بچه‌هایی که میان دانشجوهایی که دارید از مدارس میان، میخواهید مدارس دانش آموز قوی به شما بفرستن، بیایید دانشگاه فرهنگیان بهترین اساتیدتون رو بفرستید اونجا، معلمینی که میان بیرون قوی باشن. این نامم هم همینه و درخواست کردم این کمک رو بکنن. در واقع گفتم شما بذری رو که میکارید در اینجا درو میکنید در دانشگاه به نفع خودتونه. دیدگاه ما اینه که دانشگاه فرهنگیان باید تقویت بشه. دیروزم رئیس دانشگاه فرهنگیان رو بنده خواسته بودم، تشریف آوردم با معاونینشون در مجلس کمیسیون توضیحاتی خواستیم و عملکردشون دیدیم، عملکرد خوبی دارن، دارن فعالیت میکنن و حتی در این ایامی که فضا آموزش مجازی هستش، حوزه آموزش پرورشی رو جدیتر در حوزه مجازی گفتن که ما جدی هستیم، تلاش میکنیم که به نفع اعلا باشه. ولی دانشگاه فرهنگیان یه مقدار برای وزارت علوم تافته جدا بافته‌ای به نظر میرسه، یعنی یه نگاه در واقع خیلی خودی ندارم به دانشگاه فرهنگیان و دیدگاهشم از اینجا منشأ میگیره که خب بچهای ما لیسانس میگیرن میکنن، از دیپلم میگیرن. اینی که ما در 4 سال بتونیم بچه‌هایی رو تربیت کنیم واقعا معلم باشن. ببین ما یه عده معلم داریم، الانم هستم معلمم، به اون اومده معلم شده ولی به اون درسی که میگه اعتقاد نداره. یکی اینه که بیاد مثلا حرفهای آدم یه چیزی رو بگه از روی کتاب بخونه به خدا حافظ، یه چیزی رو از ته دل بگه، با باور بگه، با باور گفتن. خیلی من سالهاست ویروس درد میگم و کلاسام آخرش به خداشناسی میرسه، یعنی ناخواسته میرسم به اون نکته. اونقدر این ویروس ها در خلقت عجیبن، بسیار یعنی پیچیده است. آدم ناخواسته، خدا کی اینو خلق کرده؟
من یه سوال از شما بپرسم.
لذا ما حرفم اینه آقای مجری، عذرخواهی میکنم آقای علی خانی، معلم ها باید به اون درسی که میدن آگاهی دارن، بدونه که میره چی کار بکنه.
خب ما آقای دکتر، ما اهدافو همیشه میدونیم، در مجلس هم همینه. منتها اتفاقی که میفته اینه که ما واقعیاتمون با آن چیزی که تو ذهنمون میگذره، شما به عنوان نماینده مجلس، من مجری، ایشون دانشجو، خیلی فاصله داره. آقا مهدی جان،
خواستم بگم که آخه تقویت دانشگاه فرهنگیان از طریق ماده 28، الان همین امسال کنکور ما 20,000 نفر از طریق کنکور برای دوره 4 ساله گرفتیم، در حالی که 28,000 نفر برای ماده 28 گرفتیم. درسته اینا فارغ التحصیل دانشگاه دیگه هستن، ولی اینا تو یک سال درس معلمی چجور میخوام بخونم؟
من تا
یک سالی که
درسن برگزار 27,000 نفره که میگن، اینا کسایی هستن که معلمین ما هستن، حق التدریسن، سالها درس میدن، نیروهای خبره ای شدن، اول ناشی بودن، خلاصه اون نقاط ضعفشون تقویه که الان نیروی حرفه این آدما خودشون معلمن، همین الان سر کلاسن. من تو ما برای اینکه
چون سر کلاسن
دانشگاه فرهنگیان رو جذب کنیم، یک ادیشن اینطوری نیستن، اما لیسانس دارن اینطوری نیستن معلم بود، ولی اکثر مثلا 17,000 نفر ما آموزشیار نهضت پذیرش کردیم، از 27,000 نفر یعنی 10,000 نفر، 8,000 نفر قبول نشد، بقیه قبول شد. ولی اونایی هستن که حرفه ما، من میشناسم اینا رو. من اخیرا در اصفهان بودم، یه خانم معلمی رو دیدم، ایشون حق و تدریس خیلی بهتر از معلمای رسمی داشت کار میکرد.
خب همون هدف هم همینه،
از این تیپ ها جلب میکنه.
هدف انتهایی ما اینه که کسی که میره سر کلاس صلاحیت آموزش و پرورش رو داشته باشه دیگه.
این آدم ببین، ما آخه ببین، ما یه دغدغه‌ای داریم. ببین 28 از کجا شروع میشه؟ مثلا سالها اون رو یه جلسه بود که 5 وزیر سابق اسبق بودن. منظورم اینه که اونجا من گفتم اینی که ما رو متهم میکنن مجلس، از چرا از جلوی مجلس معلم جذب میکنن؟ از جلوی مجلس نیست، یکی اینها رو استخدام کرده، مشکلش حل کرده، آموزش پرورش داره، امین الان ازش استفاده میکنه. خب میشده 7 سال جوانیش رفته، اومده جلوی مجلس میگه اینو من رو جذب کردم، من برای این خدمات دادم، جوانم هم دادم، بچه هاشون هم آموزش دادم، حالا میگم برو بیرون. من رو تعیین تکلیف کن، من پولی که از این روش از آموزش پرورش میگیرم، پول اتوبوس رفت آمدن من نیست.
بله.
مجلس هم ورود کرده تا 91 قانون گذاشته، در 4 گروه اینها رو جذب کرده. 91 به بعد ما تعداد حدودا 100,000 نفر به این شکل در آموزش پرورش دارن معلمی میکنن، ولی نیاز داره آموزش پرورش. گفتن خیلی خوب، اگه نمیخواید همین الان برید بیرون. تا برید بیرون کلی در واقع خلأ و کمبود داره. ما برای اینکه این مسیر دانشگاه فرهنگیان طی بشه، مجلس اومده قانون گذاشته که باشه، اینهایی که اینطوری معلم هستن باید بیان برن در دانشگاه فرهنگیان یک سال دوره معلمی بگیرن، اگر قبول شدند بشن معلم. حتی ما یه دیدگاهی هم الان داریم در مجلس هست، البته بعضیا مخالفن بعضیا موافق، اونم اینه که دانشجویانی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشه اینطوری نباشه از اول استخدام خودش 4 سال بعد استخدام رسمی ببینه و بره به خواب مثلا میگه با 14 13 14 پاس بلد. کنه بشه ما. اینا باید بدونن که 4 سال بعد اگر سواد خوبی نداشته باشن یه امتحان جامعه بگیرن، یه بررسی بشه.
برمیگردیم به گفتگومون، ادامه میدیم.
شخصیت هفته، میرزا حسن رشدیه، پدر آموزش نوین ایران. میرزا حسن تبریزی زاده 13 تیر ماه 1230 در تبریز، مشهور به رشدیه، از پیش مقدمان نهضت فرهنگی ایران در سده قبل بود. وی نخستین مؤسس مدارس جدید در تبریز و دومین مدرسه در تهران بعد از دارالفنون بود. به همین خاطر او را پدر فرهنگ جدید ایران نامیدند. در یکی از مصاحبه‌هایی که از او در سال‌های گذشته منتشر شده است، میرزا حسن حرف‌های بی‌مانندی زده است. او گفته: یکی از تاریخ نویسان تهران که مرا به عنوان مردمان تاریخی خیال کرده، برای تکمیل کتاب خود چند مکتوب فرستاد نزد من و شرح حال و تاریخ زندگانی مرا خواست. آخر یک مرد 63 ساله چه بنویسد از تاریخ زندگانیش که چون 18 ساله شده تمام حوادث ایام عمرش تاریخی می باشد؟
متشکرم از همراهی شما با کوی دانشجو شبکه رادیوی جوان در فضای مجازی. هم میتونید با ما همراه باشید، کوی دانشجو آندرلاین جوان نشانی ما هست. اتفاقا امروز یکی از بزرگواران مجلس در جمع ما حضور داره، علاوه بر دانشجوهامون، و فرصت رو غنیمت دونستیم تا بیشتر راجع به دانشگاه فرهنگیان که عهده‌دار مسئولیت تربیت دانش آموزان هست صحبت بکنیم و آموزش و پرورشی که واقعا نقش بسزایی داره در پیشبرد اهداف دانشگاه ها و کشور. خانم شما چه خبر؟ ساکت بودید.
در ادامه صحبت آقای دکتر، من عرایزم رو با یک جمله از خود حضرت آقا شروع می کنم.
که ایشون صراحتن و کلمه به کلمه این جمله رو گفتن که امروز مهمترین نیاز آموزش و پرورش معلم است. این دانشگاه و دانشگاه شهید رجایی و هر نقطه‌ای که تربیت معلم بر آن صدق می‌کند بایستی هم کمن و هم کیفن توسعه پیدا کند.
معلم.
مراکز تربیت معلم که مهمترینش فعلا دانشگاه فرهنگیان است، مرکز ثقل نظام